أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله، أرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در حکمت 132 نهج البلاغه، امیر المؤمنین علیه السلام از یک واقعیت در عالم تکوین پرده بر می دارن. می فرماین ان لله ملکن، خداوند یه فرشتهی دارد، یونادی فی کل یوم، هر روز این فرشته کارش اینه که در عالم بشر ندا می ده، لدول الموت، بزایید برای مردن، و اجمعوا للفناء، جمع اموال کنید برای از دست دادن، و ابنوا للخراب، بناها بسازید برای خراب شدن. یعنی چی؟ یعنی فرزند بیارید، اما حواستون باشه هر تولدی به مرگ ختم میشه، مرگ رو فراموش نکنید. اموال از راه حلال جمع کنید برای استفاده درست، اما یادتون باشه هر مالی که جمع می کنید بالاخره می گذارید و می روید، فانی میشه. و بنا بسازید، خونه بسازید، مسکن بسازید برای خودتون، اما بدونید هر در واقع بناء جدیدی دیر یا زود کهنه میشه و خرابه خواهد شد. اشاره است به این که دل بر این دنیا مبند، این دنیا فانی است، دنیای فانی دل جز درد سر ندارد، با ما سر مدارا این فتنگر ندارد. دل بر جهان فانی جانا مبند هرگز، این خانه کی بود ام، دیوار و در ندارد. توجه به فانی بودن دنیا، توجه به این که ما در این دنیا باقی میمونیم، عمرمون، مالمون، مسکنهامون میمونن، ما عمرمون تمام میشون میریم، یکی از درس های بزرگ برای درست زندگی کردنه. به خدا قسم ما چون مرگ رو فراموش کردیم بد شدیم، چون خیال کردیم برای همیشه اینجا هستیم و حساب و کتابی نیست بد شدیم. اگر بخوایم خوب بشیم، پیامبر خدا به ابوذر رحمت الله علیه فرمود دو چیز رو هرگز فراموش نکن: اول یاد خدا، نه این که بشینی جلسه ذکر و ختم انعام، نه اونا خوبه، اما ذکر خدا این نیست. ذکر خدا یعنی وقتی داری تو خلوتت به چیزی فکر میکنی خدا رو در نظر داری؟ خدا از این افکار راضیه؟ وقتی یه چیزی میخوایی بگی خدا راضیه؟ وقتی رفتاری رو با کسی میخوای انجام بدی خدا راضیه؟ وقتی یه چیزی رو میخوای نگاه بکنی خدا راضیه؟ وقتی چیزی رو میخوای بشنوی خدا راضیه؟ این راه درآمدی که داری خدا راضیه؟ این نوع خرج کردنی که داری خدا راضیه؟ این ارتباطات تو خدا راضیه؟ این یعنی یاد خدا، نه اینکه هر کاری دلت بخواد میکنی، بعد جلسات ذکرم میذاری و نمیدونم تونتونم نماز بخونی. نه، یاد خدا باید باشی، یعنی خدا باید در ذاکره تو حضور داشته باشی. و دوم فرمود یاد مرگ، این دو چیز رو فراموش نکن. در حکمت 133 امیر المؤمنین علیه السلام اهل دنیا رو با توجه به این که آیا حقیقت پست و فانی دنیا رو می فهمند یا نمی فهمند به دو گروه تقسیم می کنند. می فرماید دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن. عده‌ای می فهمند که دنیای مسافرخونه است، آدم عاقل که به مسافرخونه دل نمیبنده، اما عده‌ای خیال میکنه اینجا محل قرار و ماندنشونه. خب نتیجه چه میشود؟ مردم در آن دو دستند، یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشند. گروه اول که اکثریتن کسانی هستند که خودشون رو به دنیای پست فانی فروختن، رضا عاقبتشون رو تباه کردن. اما دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد. گروه دوم کسانی این که نه تنها خودشونو به دنیا نفروختن، بلکه خودشونو از دنیا خریدن و آزاد کردن. یعنی هر آن چه که دلبستگی به دنیا بود رو دادن، خودشون رو رها کردن و رفتن. خوش به حال اینا که برخلاف تصور انسان‌های دنیا طلب، اینا از دنیا هم بهتر لذت میبرن. در حکمت 134 مولا علی علیه السلام چند حق، یعنی سه حق از حقوق برادری رو بیان میکنن. برادری در اسلام لزوماً به معنای برادری دوتا مرد نیست، یعنی همون رابطه اخوت ایمانی که خداوند متعال در قرآن دستور داده تنها رابطه‌ای که بین مؤمنین میپسندم اخوت است. انما اداه حصر، سر هر جمله بیاد میخواد اون محمول رو بر موضوع حصر بکنه. انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین واقعی برادر هم دیگه هستن، برادر هم دیگه هستن، یعنی رابطه اخوت دارن. حالا یه خانوم هم با یه خانوم رابطه اخوت داره، یعنی کل مؤمنین باید رابطه اخوت با هم داشته باشن بر اساس ایمان. خب وقتی این رابطه برقرار میشه، سه حق به گردن هر کدوم از ما میاد. حضرت بفرماید دوست تو دوست نیست مگر آن که حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشه. اول در روز گرفتاری، ما موظفیم در گرفتاری ها به هم کمک کنیم و الا حق هم دیگر رو پرداخت نکردیم. و دوم آن هنگام که حضور ندارد، وقتی پشت سرمون حرف بیزنن، پشت سرمون غیبت بیکنن، پشت سرمون تهمت بیزنن، پشت سرمون شایعه درست میکنن، پشت سرمون آبروریزی میکنن، پشت سرمون توطئه میکنن، تو چه برادر و خواهر ایمانی هستی که دفاع نمیکنی؟ بلکه خودت هم میشینی گوش میدی؟ بلکه خودت هم دوچار شک و تردید میشی؟ بلکه خودت هم دوتا جلوتر میری؟ وای به حال این بیدینی که پشت نقاب ریش و حجاب قایمش کردی. راحت پشت سر هم دیگه حرف میزنیم، راحت حرف مؤمن رو میشنویم، غیبت رو میشنویم. و سوم پس از مرگ، وقتی برادر ایمانی از دنیا رفت، فراموش نباید بشه، تازه اونجا بیشتر احتیاج به کمک من و تو داره. از خیرات و مبرات و صدقات و ذکر و دعا و یاد کردنش در زیارات و ذکر خیرش و گفتن و رسیدگی به بازماندگانش و اداء دیونش، اینا حقوقه، حقه، حق لطف نیست، تکلیفه. خب من درباره این حکمت جمله عرض کنم. حضرت فرمود یکی از حقوق برادر ایمانی اینه که وقتی حضور نداره ازش دفاع کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما و شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم بود. ببین چه پایگاه با برکتی رو ساخت که تا زمان ظهور و حضور امام زمان مرکز در واقع تولید دانش دین، ترویج دین، تبلیغ دین، تربیت علماست. امثال علامه طباطبایی ها اینجا تربیت شدن، امثال حضرت آقا اینجا تربیت شدن، مطهری ها، بهشتی ها، جوادی آمالی، مصباح یزدی، هرچی که. خب یه همچین مرد بزرگی در سخنرانیش بیفرمود هر کی از من غیبت کرده بخشیدمش مگر اینکه طلبه باشه، طلبه باشه نمیبخشمش. اومدن گفتن آقا برعکس بد باشه، این طلبا مثل بچه های خودتونن، اینا که به شما نزدیکترن، اگر قرار عفو و رحمتی داشته باشی به طلبا. فرمود نه، طلبه ها به جهت دوتا کلاس درس فقهی که خوندن، اول آدم رو فاسق میکنن، فاسق که کردن میگن جایز، پشت سر فاسق غیبت کردن جایزه، یعنی اول از دین سوء استفاده میکنن بعد میرن گناهشون انجام ده. من اگر طلبه غیبتمو کرده نمیبخشم. خیلی جالب، دلیلش بسیار منطقیه. تو که طلبه هستی، تو که مؤمن هستی، تو که محجب هستی، تو که هیئتی هستی، تو که انقلابی هستی، تو که مسجدی هستی، تو که نهج البلاغه هستی، باید الگو باشی و وقتی تو میشینی با آبروی کسی بازی میکنی، وای به حال بقیه جامعه. پس تو دو برابر داری ضربه به دین میزنی، یکی اینکه داری پشت یه انسان غیبت میکنی، یکی اینکه وجهه نهج البلاغه داری این وجهه رو ضایع میکنی. تو طلبه ای، تو خانم چادری هستی، تو مسجدی هستی، تو استاد قرآنی. بندم امروز در 30 آبان 1402 عرض میکنم هر کسی پشت سر من غیبت کرده، پشت سر من تهمت زده، پشت سر من سوء زن ایجاد کرده، یا نشسته غیبت شنیده، تهمت شنیده، شایعه شنیده و تو دهن اون طرف نزده، مطلقا راضی نیستم. مخصوصا اگر مؤمن باشه، اگه انقلابی باشه، اگه مسجدی باشه، اگه نهج البلاغه باشه، اگه هیئتی باشه، اگه جلسه قرآنی باشه، اگه اهل ذکر و دعا باشه، از اینا مطلقا تا قیامت نمیگذرم. حتی کسانی که نشستن غیبتی درباره من شنیدن و مبارزه نکردن، بلکه خودشون هم نش دادن یا سکوت کردن، عزیزم این دوتا روایت رو کنار هم بذار ببین چه بلایی داریم سر خودمون میاریم. از طرفی پیامبر عزیز فرمود الغیبتو اشد من الزنا، زنایی که خدا تو قرآن میفرماد کسی مرتکب بشه سنگسارش بکنید، زنایی که خدا در قرآن کریم میگه کسی مرتکب بشه در دنیا خارش میکنم، تو قیامت عذابشو دو برابر میکنم، در جهنم با خفت و خاری تا ابد نگرش میدارم. پیامبر میفرماد غیبت از این زنا بدتره. این یه روایت، الغیبت و اشد من الزنا. روایت دوم، السامع للغیبت کالمغتاب، کسی که بشینه غیبت میکنن گوش بده و مقابله نکنه، فقط گوش بده، دقیقاً مثل کسیست که غیبت کرده. پس شنونده غیبت هم گناهی بدتر از زنا داره میکنه. خب ما به چه جرأتی این کارا رو میکنیم؟ به چه بهانه ای؟ بنده از خودم شروع میکنم تا تن شما بلرزه و بقیه هم جرأت نکنه پشت سر بقیه غیبت کنه. بنده از هیچ کسی که پشت سر من حرف زده، تهمت زده، شایعه درست کرده، یا نشسته اینا رو شنیده یا خونده و هیچ برخوردی نکرده، تا روز قیامت نمیگذرم. و خدا فرمود غیبت خورشت سگهای جهنمه و قرآن فرمود اگر غیبت کردی انگار داری گوشت همون مؤمنی که غیبتش کردی میخوری و قیامت این کار رو بات میکنن. مخصوصا کسانی که نهج البلاغه ان، خانم چادری ان، چه میدونم اهل قرآن ان، اهل جلسه ان، اهل مسجد و منبر و هیئت ان، انقلابی ان، مدعی ان، مطلقا نمیگذرم. حالا برید برای قیامتتون یه فکری بکنید. از من شروع میشه، خیلی های دیگه هم نخواهند بخشید. میدونی چه بار گناهی درست کردی؟ میدونی چقدر تو نامه اعمال گناه بدتر از زنا داری انجام میدی؟ چرا؟ در حالی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حق مؤمن بر شما اینه که حتی اگر پشت سرش حرف بزنن شما دفاع کنید. آقا شاید بوده باشه، اگر شاید بوده باشه بگی معلومه 2000 سواد دین و شعور نهج البلاغه نداری. حضرت در نهج البلاغه فرمود بین حق و باطل 4 انگشت فاصله است. گفتن یعنی چی؟ حضرت 4 انگشتشو به هم چسبون بین گوش و چشمش گذاشت، فرمود حق اونه که با چشمت دیده باشی، تو با چشمت دیدی؟ و باطل اونه که با گوشت شنیده باشی، تو با یه مطلبی که 1000 تا توجیه میتونه داشته باشه به راحتی مثل مگس رو آلوده ترین احتمال نشستی، چرا مثل زنبور عسل رو پاک ترینش نشستی؟ فرمود حق اونه که با چشم دیده باشی، باطل اونه که با گوشت شنیده باشی. اگر 50 تا عادل، این روایت، 50 تا عادل، عادل یعنی آیت الله بهجت نه من، اگر 50 تا عادل اومدن در مورد مؤمن و مسلمونی چیزی اتهامی به تو گفتن که تو با چشمت ندیدی و یقین نکردی، باید بگی همه تون اشتباه میکنی، همه تون اشتباه میکنی، بریم توبه کنی. اما ما اینجوری هستیم، با این فضای مجازی لعنتی به راحتی آبروی این مسئول، اون شخصیت، این آدم همه میبریم. چه بار سنگینی، حیف. ما قیامت رو جدی نگرفتیم، الانم راحت میریم به کارامون میرسیم. امروز یه نفر که یه حقی گردن شما لاغت داره نشست گفت آقا گیر افتادید، خود مهدوی عرفا از احدی که پشت سرش حرف زده یا حرف شنیده نخواهد گذشت. بسم الله، برو قیامت رو درست کن ببینم. حالا این نماز بخون، روزه بگی، چندم کربلا برو، گریه کن، پول بده فقرا، وایسای حق و ناس رو ببینیم قیامت چه میکنیم. مواظب قیامتتون باشید. یا علی.